صدایی دیگر،
صدای زنان.
بالاخره سکوت زنان سینماگر ایرانی شکست. توهین، تحقیر، خشونت، آزار جسمی، آزار جنسی که سالها پشت پرده نقره‌ای پنهان شده بود، حالا بر روی صحنه آمده است. ده ها تن از زنان دست‌اندرکار سینما در ایران با انتشار بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار خود اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند. حتی حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و در نهایت خشونت جسمی و تجاوز از جمله مواردی است که امضا کنندگان بیانیه به اون اشاره کردند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید که در اون مهناز محمدی سینماگر مهمان من است. من از تو تا به حال بارها مهمان برنامه صدای دیگر بودی و در مورد مسائل مختلف از مسائل سینمای ایران گرفته تا جنبش زنان و فعالیت‌های خودت و فیلم‌های خودت و دیگران با هم دیگه مصاحبه کردیم. اما این اولین باره که داریم در مورد بحث آزار جنسی، حتی حرمت، توهین و تحقیر در سینمای ایران صحبت می‌کنیم. چه شد که بالاخره تابوی صحبت کردن در این مورد شکسته شد و ده‌ها زن سینماگر ایرانی حاضر شدن پای بیانیه‌ای رو امضا کنن که نسبت به این موارد اعتراضشون رو مطرح کنه؟
درست میگیم، بعد خیلی سال پیش اتفاق میافتد ولی شاید بسترش مناسب نبود. من میتونم به یاد بیارم روزهایی رو که خیلی از بچه ها توی اون پستوها، توی اون گوشه کنارها گریه میکردن، ناراحت بودن، انصراف میدادن از پروژه ها و نمیتونستن اعتراض بکنن که هیچ کس حامیشون نبود، کسی نمیمد پشتشون وایسته و اگر حرفی میزدن همون جمله معروفه که خب مشکل حتما از خودش بوده، چرا به دیگری این تعرض اتفاق نمیافته. و فکر میکنم که یه دلیل بزرگش اینه که شاید الان احساس میکنن که صداها کمی به صداها داره میرسه. وقتی در سینما یک حرکتی اتفاق میافته، بلافاصله در کنارش جنبش های ریز و درشتی شروع میکنه و بسته به اینکه چقدر این مسئله جدی هست، این حرکت، این جنبش میتونه ادامه دار و تاثیرگذار باشه. و من فکر میکنم بعد از شرایط کرونا دیگه زندگی به صورت سابق نیست. آدم ها هم نمیخوان به هر شکل و با هر مدلی زندگی بکنن. بعد از کرونا فهمیدن که این زندگی رو باید خودشون تصمیم بگیرن که چجوری اداره کنن و از اینکه گروهی از زنان تصمیم گرفتن صداشون رو بلند کنن در این شرایط و حرفشون رو بزنن استقبال میکنیم و خیلی هم خوشحالیم.
مهناز، شاید بیش از 25 سال پیش دستیار مدیر تولید یکی از سریال‌ها وارد دفتر نشریه‌ای شد که من در اون کار می‌کردم و گفت که دیگه نمیتونه در برابر آنچه که می‌بینه سکوت بکنه. حکایت از این قرار بود که برای تهیه سریالی جدید فراخوان بازیگری داده بودند و بازیگران دختر نوجوان از شهرهای مختلف به تهران می‌اومدن برای تست بازیگری و تو فاصله‌ای که اونها باید در تهران می‌موندن تا نتیجه تست بازیگری مشخص بشه، مورد سوء استفاده جنسی عوامل اون سریال قرار می گرفتن. و این فرد که دستیار مدیر تولید اون کار بود میگفت دیگه نمیتونه ساکت بمونه و شاهد چنین اتفاقاتی در سینمای ایران باشه. اما متاسفانه سردبیر اون نشریه اصلا حاضر به همکاری نشد و گفت این دمل چرکینی هست که اگر نیشتر به اون بخوره هیچ کس نمیتونه اون رو در سینمای ایران جمع بکنه. اما حالا بعد از سالها ما داریم میبینیم که بالاخره خود زنان بازیگر، خود زنان سینماگر این نیشتر رو به اون دمل چرکین زدن. به نظر تو آیا حالا میشه این زخم رو درمان کرد؟
رویا جان اصلا شک نکن، اصلا برای اینکه این نسل جدید، اون نسل قدیمی که سکوت میکرد و صداش بلند نمیشد نیست. دوران قدیم یه ضرور مثلا معروفی داریم که آشغالا رو زیر فرشا قایم کردن، اون فرهنگ هم همین الان هم غالب هست ولی این نسل جدید زیاد دیگه بر نمیتابه، به راحتی صداشو بلند میکنه و کافیه چند نفر صداشونو بلند کنن، مطمئن باش بقیه هم صداشون بلند میشه. نه مطمئن باش نمیتونن، دیگه نمیتونن زیر فرش بکنن این آشغالا رو و مطمئنن اتفاقات بزرگی خواهد افتاد مثل اون دوران نیست. حتی میتونم بهت بگم حتی به اون شکل دیگه الان اتفاق نمیافته. اتفاقاتی که الان میفته بیشتر تو هول و هوش یک سری مسائل، یک سری کسایی هستن که به هر قیمتی میخوان بیان بازی بکنن و دیده بشن و حالا این قیمت ها رو خب اونا مشخص میکنن که چی. یه کارگردانی هست با انصافه میگه برو 10 کتاب بخون، برو دو تا چیز یاد بگیری، کسی دیگه هست میگه نه 10 جلسه بیا تدریس خصوصی خودم انجام بدم. خیلی تغییر کرده. نه مطمئنم مثل اون موقع نیست و الان قطعا میتونه دوول چرکی رو برای همیشه شاید برای همیشه حل کنه و مسئولیت اینو بپذیری برای هر کسی، منی که به عنوان یک فرد وارد اون محیط میشم یا به عنوان کسی که اونجا کارفرما وجود داره، هر اتفاقی بعد از این بیفته مسئولیتش دیگه پای خودشون هست. من اگر در همچین رابطه واقع بشم با دانستن به این موضوع، با اشراف به این موضوع که این یک نوع آزار جنسی محسوب میشه، این حقی که از تو گرفته میشه به واسطه کارت، با دانستن به اینها مطمئنن دیگه حالت سابق و کیفیت سابق رو نخواهد داشت. مطمئنم همین الان تاثیرشو گذاشته.
مهناز، در مقاطع و به زنگاه‌های مختلف ما گاهی شاهد پیوستن سینماگران زن به جنبش‌های زنان، فعالیت‌های جنبشی و حمایت اونها از بدنه جنبش زنان بودیم، اما این اتفاق به طور مستمر رخ نداده و فقط گاهی بروز و ظهور پیدا کرده. فکر می‌کنی بعد از انتشار این بیانیه ما می‌تونیم شاهد همبستگی بیشتر سینماگران زن با جنبش زنان باشیم، به خاطر اینکه می‌بینیم در واقع پایه‌های خواسته‌ها داره بسیار به هم دیگه نزدیک میشه و همزمان با اون که جنبش میتو در واقع در جامعه ایران خیلی داره جدی بهش پرداخته میشه از سوی فعالان جنبش زنان، حالا زنان سینماگر هم خواسته‌ای در همون راستا دارن. آیا این میتونه باعث بشه که این دو گروه به هم نزدیک تر بشن؟
برای اینکه این حرکت پیوسته و جنبشی باشه نیاز به یک بخش آگاهی هست، پس از کسانی که سالیان سال تو این حوزه ها دارن کار میکنن. همونجوری که متن نامه رو بخونین، من فکر میکنم متن چند نفری حتما روش تمرکز داشتن و دقت کردن که یک متنی باشه که من خودم قبل از اینکه امضا کنم به پانتای یونسی وکیلم دادم، گفتم بخونش و ببین اگه ایراد داره که بتونیم اون ایراد رو قبل از امضا کردنش برطرف کنیم. خوشبختانه وقتی خون گفت نه خیلی خوب نوشته شده، و همین که این خوب نوشته می شود یعنی این که اینها با هم همدستی همکاری دارن، ولی فقط این کافی نیستش. به نظر من هر حرکتی رو که ما می خواهیم مدت دار باشه، تأثیرگذار باشه برای نه فقط اون لحظه و اون روزمون، برای جامعهمون تاثیرگذار باشه برای سالیان سال، نیاز داریم که یک ذره عمیق‌تر باشیم.
مهناز، یکی از واکنش‌هایی که نسبت به امضای این بیانیه مطرح شده از سوی خانم چیستا یثربی هستش که سالها در حوزه رمان، نمایشنامه، فیلمنامه نویسی در واقع با جامعه سینمایی در ارتباط بوده. بخشی از نوشته چیستا یثربی رو من می‌خونم: 15 سال با وحشت، پنیک و استرس زندگی کردم و شما سیغه شدید. معشوقه یک روزه و یک ساعتی شدید، جایزه فجر گرفتید. به عنوان خانم باوقار، متین و خوش‌حجاب سینما از شما یاد شد. روح و جسمتان را فروختید و مرا مجنون جلوه دادید و پولدار شدید. 15 سال در وحشت زیستم. شما بیانیه می دهید و لیدر و رهبر جنبش خشونت علیه زنان هم شده اید، شما که اول از همه مرا بایکوت و تهدید کردید. خانم ها، واکنش چیستا چقدر می تونه حرف بخش بزرگی از سینماگران زن ایرانی باشه؟
ببین، بذار اول یه چیز رو راحت باز کنم برات. وقتی به سینما و ساختارش نگاه میکنی، یک ساختار کاملا مردانه است. وقتی زنها وارد این ساختار میشن، در اصل انگاری که باید وارد یک ساختار مردانی که باید با اجازه اونها باشه برای ورود به اونجا، اگر تو یکی از افراد نزدیکت مثل همسر، مثل پدر، مثل مادر، هر کدوم از به هر حال یکی از اقوام نزدیکت در این سینما حضور داشته باشه، مسیر بسیار بسیار برای تو با کسی که فقط از دانشگاه پا میشه میاد اونجا یا اصلا با استعدادش فقط میاد اونجا خیلی فرق داره. برای هر استپی که تو باید تو اون بری جلو، باید یک کوالیتی کیفیتی رو از خودت نشون بدی و حتی اگه این کوالیتی و کیفیت دانشی رو داشته باشی، این کفایت نمی کند. باید اون کسی که اونجا هست اون راضی باشد که به تو اجازه بدهد به مرحله بعدی. وقتی که وارد این سینمای مردانی این شکلی میشی، وقتی زن هستی، وقتی مرد هستی، خیلی فضل و صادقانه بگم اون زمان مثلا کسی رو من شاهد بودم که میتونست و انجام میداد، خودش رو ابژه دیگری میکرد، ولی به خاطر این نبود که این آدم دوست داشت این کاره باشد، این رو در موقعیت ضعف و متزلزلی نگرش میداشتن که این استفاده رو ازش بکنن. و فکر میکنم که شاید اگر یک نیروی جنبشی که جنبش زنانی که موقع حضور داشت، اگر در اونجا به قوت و قدرت حضور داشت، شاید اون موقع ها این شکل میگرفت، شاید این همه آسیب نمیخواست، شاید ما الان شرمنده امثال ریحان پارسا نبودیم.
با سپاس از مهناز محمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.